السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد محمد. ببخشید شما. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، ایدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. خب ما شبهایی که اینجا خدمتون هستیم یه بحث قرآنی داریم برای شما، اون هم عوامل پیروزی و موفقیت در قرآن کریم، که چند تاشو خدمتتون عرض کردیم. ایمان بود، صبر بود، تقوا بود، دیگه چی؟ آرامش بود. امشب میخوام راجع به یه موضوع بی نهایت مهم صحبت کنم و اون ولایت الهی است. قرآن کسی رو که تحت ولایت خداوند قرار بگیره پیروز میدونه، او رو غالب میدونه، چون حمایت الهی رو داره. و من نصر الا من عند الله. ولایت و حمایت الهی همون چیزی است که حضرت موسی سلام الله علیه وقتی که خورد به دریا، پشتش هم فرعون و لشکریان داشتن بهش نزدیک می شدن، وقتی اصحابش گفتن انا لمدرکون، ما دیگه الان تسلیم میشیم، میگیرن ما رو میبرن، چی گفت؟ انا معی ربی کلا، یعنی نه با اینجوری نیست، انا معی ربی سیهدین، من یه رب دارم که من رو هدایت میکنه. انسان هر چقدر ایمانش قوی تر بشه، تقواش بیشتر بشه، رب رو میبینه، نه اینکه رب به کمکش میاد. رب همیشه کنارش هست، ما عین ربط به خداییم، هممون ربط مطلق و دائم داریم به خداوند تبارک و تعالی. ولی انسان اینو شهود میکنه که آقا من همیشه تو بغل خدا، همیشه وصل به خدا هم، آویزون به خدا هم، بدون خدا هیچ چیز نیستم، بدون خدا هیچ حیاتی ندارم. فرمود ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم که هیچ، ما از خود شما به خود شما هم نزدیکتریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از خود شما هم به شما نزدیکتر هستش. و انسان وقتی که تحت ولایت قرار میگیره ایمان زیادتر میشه، این خدا رو بیشتر میبینه که اه اه من تو بغل یه همچین کسی هستم و اون به من کمک میکنه، منو میفهمه. بچه نوزاد اینو نمیفهمه، بچه نوزاد یه چیزی رو احساس میکنه وقتی به دنیا میاد، ولی میفهمه که هر وقت ضعفش رو نشون بده، گریه بکنه، التجا بکنه، یه دست مهربانی میاد سراغش، میاد به دادش میرسه، پدر مهربان، مادر مهربان. و این دیگه این فرمول رو بچه میدونه دیگه، یواش یواش هر وقت هر نوع نیازی داره چیکار میکنه؟ ضعفش و عجزش رو شهود میکنه، با شهود عجز و ضعف به حمایت رو جلب میکنه، همه کاراش هم را میفته، مفت مجانی، با عشق و محبت همه کاراش هم را میفته. معصومین هم همینجوری بودن، چون شهود داشتن عجز و هیچ کار بودن هر کسی حتی خودشون رو، میگفتن چی؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ذرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشوره، خود ما هیچی از خودمون نداریم، هیچی، نه نفعی رو میتونیم جذب کنیم، نه ضرری میتونیم دفع کنیم، جز تو هیچی رو نداریم. لذا ولایت فوقلاده به انسان کمک میکنه. آیه 54 سوره مائده اول یک مردمی رو معرفی میکنه که اینا لیاقت ولایت رو دارن، هر کس این لیاقت رو نداره. 8 میلیارد جمعیت رو این کره زمین هست. میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. آهای مردم، مؤمنین اگه بخواید از دینتون برگردید در آینده دور، نه این نزدیکا. زمان پیغمبر داره میگه در آینده دور یه قومی رو خدا میاره که چند تا خصوصیت دارن. یک، اینکه خدا دوستشون داره، محبوب خدا هستن. خوب دقت کنید، اینا رمزهایی هست که اگه نفهمیمشون به فهم زمان نمیرسیم. میگه اینا رو خدا دوستش داره، محبوب خدا هستن. اینا و یحبونه، اینا هم خدا رو دوست دارن، یه عشق دو طرفه بین خدا و اینا برقراره. اینو خوب دقت کنید. اذلتن علی المؤمنین، اینها در مقابل مؤمنین هر جای کره زمین باشن، هر مؤمنی رو ببینن در مقابل اونها بسیار متواضع هستن، بسیار متواضع هستن، پذیرش دارن. مؤمنین جهان میتونن به اینها نزدیک بشن. آفریقایی، آمریکایی، اروپایی، لبنانی، یمنی، هر جا مؤمنی باشه، اینها سینه‌شون پذیرای اونهاست. مرز ندارن تو قلب‌هاشون. همه آدم‌ها رو از نگاه انسانی نگاه میکنن، نه نگاه حیوانی مرزی و جغرافیا. عزتن علی الکافرین، اینا در مقابل کفار نفوذ ناپذیرن، باج نمیدن، کوتاه نمیان. اینا به هیچ وجه در مقابل کافرین باج نمیدن. اعزه یعنی نفوذ ناپذیرن، اونا نمیتونن رو اینا بشکننشون. یجاهدون فی سبیل الله، یعنی جهاد مستمر دارن در راه خدا. چون هیچ قومی رو خدا از زمان حضرت آدم تا این قومی که داره معرفی میکنه اینجوری نگفته که اینا مستمره میتونن جهاد بکنن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای هم ترسی ندارن. اینجوری نیستش که آبروشون دست نمیدونم سازمان ملل باشه، دست حقوق بشر باشه، نمیدونم شورای امنیت بخواد بیاد برشون تعیین تکلیف کنه. اینا خودشون بی نهایت آبرومندن، اصلا اینا اونا رو به آدمیت نمیشناسن، اصلا به رسمیت نمیشناسن، اصلا از کسی جز خدا نمیترسن و از ملامت کسی هم آرشون نمیاد که ملامتشون کنن، تحقیرشون بکنن. اونا آزاده هستن، به ارزش‌های متعالی فکر میکنن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم، این فضیلتی است که خدا به هر کس بخواد میده، که خدا واسع علیمه. خب به هر کس بخواد، چون این ویژگی ها رو دارن خدا بهشون داده. شیعه، سنی و غیر منابع دیگه همه گفتن این آیه در مورد ایرانی هاست، این آیه 54 سوره که در آینده قرار بیان. قبلا هم آیات دیگه رو براتون خوندم که اینا هستن که تکلیف تاریخ رو روشن میکنن. بعد میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. فقط اینو خوب دقت کنید، خطاب و دقت کنید، براتون بخونم، صلوات خط بفرمایید. اون 54 بود، این 55. فقط ولی شما خداست، سرپرست شما، ولی شما فقط خداست. و یکی و کسانی که و رسولش و کسانی که ایمان آوردند و اقامه نماز کردند و در حال نماز زکات دادند، در حالی که در رکوع بودند و هم راکعون چیکار کردند؟ در رکوع زکات دادن. شیعه و سنی بدون اختلاف همه گفتن این آیه در شأن کی نازل شده؟ امیرالمومنین، تنها کسی که در رکوع زکات داد. فقیر اومد مراجعه کرد، کسی جوابش نداد، حضرت در رکوع دستش بود که بالا بلند کرد، طرف انگشته رو از دست حضرت به عنوان زکات کشید بیرون. خدا میگه این شخص ولی شماست. شیعه سنی همه اومدن اینجا ذکر کردن که من در همین کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان اینو مستندات اهل سنت رو هم آوردم، میگن این بله این آیه در مورد شأن امیرالمومنینه که خداوند ولایت فقط میگه انما، فقط ببینید دقت کنید، فقط ولی شما خدا و رسولش و این کس هستش، یه همچین مؤمنی یعنی امیرالمومنین علیه السلام. خب داره تعیین میکنه که شما حق ندید هر کسی رو به عنوان ولی بپذیرید، ولی شما اینه دیگه. چی میفرماید؟ که حالا و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اگر یک کسی ولایت الله رو، رسولش و این مؤمن رو، این مؤمنین رو پذیرفت، چه اتفاقی میفته؟ به یه درجه میرسه، وارد یه جرگه میشه، ثبت نام میشه در یه مرحله وجودی، یه مرحله حقیقی. اون مرحله وجودی و حقیقی چی هستش؟ خدا میگه من اینا رو حزب خودم حساب میکنم. حزب الله شوخی نیست، حزب الله خیلی عظمت داره. شما روز سه‌شنبه این دعا رو میخونید، اللهم اجعلنی من جندک، خدا من از سربازای خودت قرار بده. فإن جندک همال غالبون، اللهم اجعلنی من حزبک فإن حزبک همال مفلحون. ها خدایا منو از جند تو قرار بده که غالباً سرباز تو باشم. خدا بگه مال منه، این عامل منه، سرباز هیچ کس نیست، سرباز کیه؟ سرباز خودمه. شما میگید چی؟ میگید منو از حزب حزب فرق داره، حزب سربازی فقط نیست، حزب یعنی هم حزبی ها دیگه، یعنی حزب حزب یعنی که تو میای کنار خدا تصمیم گیری میکنی برای همه مراحل، در تو مراحل خلقت، مثل کاری که الان شماها دارید میکنید، با حضور خیابانیتون دارید سرنوشت کره زمین رو عوض میکنید. شما همین پیروز تلویزیون دیدید دیگه، توی یه شهری از شهرهای فرانسه فرانسوی ها میخواستن اعتراض بکنن. خب چیکار کردن؟ اعتراضشون چی بود؟ اعتراض صنفی بودش، ربطی هم به جمهوری اسلامی و ایران و جنگ نداشت، اما همه پرچمای شما دستشون بود، جالب بود، پرچمای ایران دستشون بود. چرا این پرچم رو دست میگیرن؟ با ایران کار دارن؟ نه، الان این پرچم شده چی؟ علامت چفیه است که ما میندازیم گردنمون، شده علامت چی؟ علامت استقلال، مقاومت، پاکی، حق خواهی و حق طلبی. تو فرانسه دست ما نمیدونیم دستان پرچم بدیم، اونا خودشون این پرچم رو دستشون میگن. دیدید که اون استاد دانشگاه تو آمریکا بلند فریاد میزد، ضمن اینکه پرچم آمریکا، استاد دانشگاه آمریکایی ها، دقت کنید، مسلمون هم نیست، پرچم در ایران دستش گرفته بلند فارسی، اینکه آمریکایی ها اصرار دارن و اروپایی ها فارسی صحبت کنن خیلی مهمه. اینجا بعضیا پوزشون این هستش که انگلیسی حرف بزنن، میخوام بگم باشه میگن اوکی، نمیدونم همش هرچی دارین خودشون هی دوست دارن، انگار که یه شرافتیه که با زبان اینا حرف بزنن، یه کلاسیه، یه مثلا شخصیتیه، یه چیزیه که مثلا ما تونستیم چند تا واژه انگلیسی به کار بریم، اینجوری حرف میزنیم با هم دیگه. بعضی اینا رو افتخار میدونن متاسفانه، و این پیش خدا ذلت میاره. اونا الان اصرار دارن فارسی حرف بزنن، اصرار دارن شعاراشون رو فارسی بدن. استاد دانشگاه چی میگه؟ پرچم ایران دستش، میگفت مرگ بر آمریکا، و همم همینجوری فارسی میگفتن مرگ بر آمریکا، تو خود آمریکا همه فارسی میگفتن. من این خیلی معنا داره، این حرف خیلی حرف داره. اون وطن پرسته، اصلا نمیخواد مردمش توهین بکنه، اون داره میگه من وقتی دارم میگم مرگ بر آمریکا، منظورم کیه؟ منظورم این نظام سلطه است، منظورم این صهیونیست هاست، منظورم این آدم خوراست، این ابسینیاس، اینا رو من دارم میگم، ولی مردمم رو دوست دارم. خیلی مهمه که اونا به جای ما دارن این حرفا رو میزنن. این اتفاقا داره میفته، شما دارید دنیا رو تغییر میدید، بعد میگه وجعلنی من اولیائک، خدای من از دوستان خودت قرار بده، و ان که و ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارن نه استرابی دارن نه غمی دارن. انسان ولی الله میشه. ولی الله، دقت کنید، منو از اولیاء خودت قرار بده که اولیاء تو نه هیچ وقت ترسی دارن و نه چی؟ غمی دارن، نه استرابی دارن نه غمی دارن. اصلا علامت این که یه نفر دوست خداست همینه. یه کسی ادعا علکی نکنه ما با خدا خیلی دوستیم، ما با خدا خیلی صمیمی هستیم، خدا خیلی منو دوست داره، ما با علامتش این هستش که اگه تو بخواید یه نفر واقعا باطنن با خدای رابطه عاشقانه و دوستی داره، این هستش که تو این آدم شما استراب و غم مطلقا نمیبینید، چون خدا همیشه باهاشه. حالا چی میگه؟ میفرماید که اگر یک کسی این ولایت رو قبول کرد، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، میشید عضو حزب خدا. این شوخی نیست، این یه حقیقته. روز قیامت فریاد میزنه منادی، کسانی که در حزب خدا بودن بیان کنار، اونا که تعلق به خدا داشتن، مال خود و خدا بودن، اونا ویژه‌ست حسابشون. اونا اصلا بهشتشون هم با بهشت بقیه مردم فرق میکنه. یعنی بهشت عادی که بقیه مثلا با اعمالشون میرن، اینا نمیرن اونجا. اینا یه بهشت مخصوصی از خدا، رحمت کنه امام رو سلام الله علیه، ایشون خیلی زیبا اینو بیان کرده که اونجا یه بهشت ویژه‌ای که از مخصوص خداست که شهدا میرن. شماها که همتون گفتم امام، همتون شهید هستید اصلا. الان وقتی میایید زیر آتش اینجا، خدا شهادت رو برای شما نوشت. آقا امام باقر فرمود کسانی که قبل از ظهور میخوان کمک امامشون کنن، دو شهادت خدا براشون مینویسه. اینا تو نامه اعمال شما ثبت شده. و این شهدا از بهترین یاران خدا هستن که در اون بهشت ویژه انشالله جای میگیرن. اینجا میفرماید اگر کسی این ولایت رو پذیرفت، الله رسول و اهل بیتو، این حزب اللهه، رفته تو حزب خدا به معنای حقیقی. خب حزب خدا خاصیتش چیه؟ یعنی شد قدر. یادتون نره دیگه، با هم یه ذره ادبیات ریاضی داشتیم با هم. ورود به حزب الله شد قدر، قضاش چی میشه؟ فإن حزب الله هم الغالبون، قضاش میشه این، نتیجه میشه این. اگه وارد حزب الله شدی یقینا پیروزی. 47 سال دنیا ریخته سر این کشور، این کشور تیکه تیکه کن. گفتم اینا هم برای چی این کارو میکنن؟ چون تو کتاباشون اومده از 2800 سال پیش. گفتم اون خاخام یهودی صهیونیست به نتانیاهو میگه نتانیاهو احمق، تو چرا ما اینو درگیر کردی با ایرانی ها؟ که ما اگه نمیدونی ما 2800 سال پیش در کتابان اومده، ایرانی ها بالاخره ما رو نابود خواهند کرد. اینا میدونن اینو قشنگ، تو کتاب قرآن هم میگه، ما تو زبور بعد تورات اینو گفتیم که این اتفاق میفته. به هر حال دشمنیشون با ما اینا اینجوریه، و برای همینم از خیلی سالها، صدها سال جلوتر به ایران، اینا از 2800 سال به ایران حمله کردن. 157 سال قبل از انقلاب ایرانو، تا دم انقلاب ایرانو تجزیه کرد، دو سوم خاک ما رو تجزیه کرد. حرفای اونا نه هسته‌ای و تنگه هرمز و اینا، همش دروغه، همش بهانه است. اونا به همون طور که ترامپ صادقانه گفت، گفت چی؟ ما میخوایم این تمدن نباشه، ایران رو میخوایم تمدن. چون الان همین الان بهت خونه هاتون بزنید، نقشه ایران جدید رو بزنید، میاره 6 تیکه کردن ایران رو، خاورمیانه جدید بزنید، ایران 6 تیکه شده. و میگم ما باید به این برسیم، بعدم ترکیه و بعدم پاکستان و جاهای دیگه. بنابراین 47 سال اینا دارن تلاش میکنن تمام قدرت های این کشور رو یه خاک، یه وجب خاک ازش بگیرن، نمیتونن. همه توطئه ها رو میکنن که این کشور رو به زانو در بیارن. به قول امام حسین اذیت میکنن، اذیت میشن ایرانی ها، ولی یعزمون، حضرت فرمود یعزمون، اذیت میشن اما شکست نمیخورن. رهبر شهیدمون فهمود خدا برای این ملت شکست قرار نداده، من به شما اطمینان میدم که شما پیروزی نهایی رو خواهید دید، ما به قله نزدیکیم. و فهمود شک نکنید، این خیلی مهمه که ما به رهبر و اماممون شک نکنیم، شک نکنید که شما قطعا پیروزید. این بسیار مهمه. خدا داره سندا رو دارم بهتون میگم که اون امامی که داره این حرفو میزنه رو چه سندی داره، تو چه قانونی داره به ما میگه. میگه کسی که وارد حزب الله شد فان حزب الله مول غالبون، نمیذارم شکست بخوره، نمیذارم بشکنه. این قصه رو بگم بس برای امشب. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نائینی رو. میگفت جنگ جهانی که شد، خب میدونی که ایران اشغال شد دیگه، ایران اومدن گرفتن ایران کامل، ابرقدرت ها اومدن. خب من خیلی قصه میخوردم، یه مرجع تقلیده بالاخره، اونم با اون عظمت مرحوم آیت الله نائینی. میگفت خیلی گریه کردم و استغاثه کردم به صاحب الزمان که آقای امام زمان چی میشه این کشور بالاخره؟ اومدن تو همه این کشور، ایران کشور توه، اینا نوامیس شیعه هم، کشور شیعه است، مردم اومدن اینجا. گفت یه لحظه کشف مکاشفه کردم، آقای امام زمان واسطه به من میگه که نگاه کن. دیدم یه دیوار صاف رفته بالا، همه یه دیواره، هیچی هم نیست، نه سقفی داره نه هیچی، فقط یه دیوار توی بیابون، همه یه دیوار صاف، یه تیغه. گفت حضرت با انگشت اینجوری اشاره کرد به اون دیوار، اون دیوار اینجوری کج شد. خب دیوار وقتی تیغه کج بشه چه اتفاقی میفته؟ میریزه دیگه. گفت دیدم نه، این همینجوری اومد، این تیغه اومد تا نزدیک زمین، بعد حضرت با انگشت برش کرد، گفت خوب نگاه کن، این ایرانه که خم میشه اما شکسته نمیشه، فرو نمیریزه. بعد حضرت بهش فرمود ایران شیعه خانه ماست، تعبیر زیباییه، ایران چیه؟ شیعه خانه ماست و ما خودمون ازش حفاظت میکنیم. برخواه شما تا ولایت اهل بیت رو دارید، بدونید که آقای امام زمان دست پشتیبانیش، حمایتش، عشقش، محبتش با شما هست، همراه شما هست و حتما شما بچه های امام زمان، فرزندان و سربازان امام زمان حتما پیروز خواهید شد و انشالله این پیروزی رو و انشالله همونطور که امام جدیدمون فرمودن این ظهور عام رو انشالله خیلی زود ببینیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب دستا برید بالا، برای دعا نه، برای شعار. ده مرتبه لبیک یا مهدی،
لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی.